ساعت 15 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. علی مطهری خواستار توضیح مسئولان درباره اعدام‌های سال 67 شد. نماینده ارومیه در مجلس میگوید برخوردش با خبرنگار روزنامه ایران شوخی بوده است. و مهدی چمران بار دیگر به ریاست شورای شهر تهران رسید. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز بر لزوم توضیح مسئولان درباره اعدام‌های 67 تاکید کرد تا به گفته او این پرونده بسته شود. آقای مطهری چندی پیش در نامه‌ای از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره زندانیان سیاسی بود، خواست در مورد شایعات مربوط به این اعدام‌ها پاسخ دهد. مصطفی پور محمدی نیز دو روز پیش گفت که به این اقدام افتخار می‌کند. علی مطهری با اشاره به آنچه حساسیت‌های عجیب و غریب نسبت به نامه‌اش به وزیر دادگستری نامید گفت، این واکنش‌ها با اهداف سیاسی مطرح می‌شوند. علی مطهری با اشاره به بحث‌های مطرح شده پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری گفت مسئولان توضیح دهند که در سال 67 حکم اجرا شده در کمال احتیاط و با حکم شرعی بوده و هیچ ظلمی به کسی نشده است. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی برخورد فیزیکیش با خبرنگار روزنامه ایران را شوخی توصیف کرد. نادر قاضی‌پور گفت که یکی از خبرنگاران به توصیف او با سماجت سؤال بدی مطرح کرد که او سعی کرد با شوخی عکس‌العمل نشان دهد و به گفته او مثل تراکتور از هرچه سر راهش بود رد شود. وی با اعلام این موضوع در نشست علنی امروز مجلس گفت که معتقد به گردش آزاد اطلاعات و تلاش خبرنگاران در این عرصه است. آقای قاضی‌پور روز یکشنبه با خبرنگار ایران درگیری فیزیکی پیدا کرد و این موضوع باعث بروز عکس‌العمل‌های متعددی شد، از جمله 215 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. مهدی چمران رئیس شورای شهر ایران روز سه‌شنبه در آخرین سال از فعالیت این شورا بار دیگر به ریاست این نهاد انتخاب شد و رقیب او احمد مسجد جامعی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران 14 رأی به دست آورد. مهدی چمران در دوره دوم و سوم شورای شهر نیز رئیس آن بوده است. انتخابات ریاست شورای چهارم شهر تهران در حالی انجام شد که گزارش‌های مربوط به تخفیف‌های 50% در فروش املاک شهرداری پایتخت با اعتراض اصولگرایان حامی محمد باقر قالیباف شهردار تهران روبرو شده بود. در این گزارش‌ها شهرداری تهران به تخلف 2000 میلیارد تومان در فروش املاک این نهاد با تخفیف ویژه بیش از 50% به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی خبرنگاران و تعاونی مسکن قوه قضاییه متهم شده بود، اما رئیس، نایب رئیس و چند عضو اصولگرای شورای شهر تهران گفتند این گزارش ها با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات این شورا انجام شده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عربستان سعودی را متهم کرد که به گفته او از گروه‌های تروریستی علیه ایران حمایت می‌کند. آقای بروجردی در گفتگو با وبسایت العهد لبنان گفت اعضای گروه‌های به توصیف او تروریستی که اخیراً دستگیر شدند اطلاعات با ارزشی را در مورد آنچه نقش عربستان در حمایت از این گروه‌ها نامید در اختیار مقام‌های امنیتی ایران گذاشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی در گذشته نیز عربستان را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی کردند. با این حال عربستان نیز ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود و همچنین کشورهای منطقه کرده است. پس از کودتای نافرجام ترکیه، تنش‌ها بین این کشور و آمریکا افزایش یافته و در چند هفته اخیر به دلیل درگیری‌های نظامی ترکیه با نیروهای کرد و دیگر نیروهای مسلح در شمال ترکیه، دامنه این تنش‌ها گسترش بیشتری هم یافته است. برای بررسی بیشتر این موضوع، همکارم سپیده بهکام گفتگو کرده است با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و ابتدا از او درباره علل افزایش تنش بین ترکیه و آمریکا پرسیده است. محسن میلانی:
تنش‌ها بین آمریکا و ترکیه در حقیقت در سال 2003، یعنی موقعی که آمریکا برنامه داشت به عراق حمله بکنه، آغاز میشه و آرام آرام این تنش‌ها بیشتر شده. در سال 2003 آمریکا می‌خواست از ترکیه استفاده بکنه که سرباز پیاده بکنه و ترکیه به خاطر نگرانی که در رابطه با ناامنی در مرزهای خودش داشت با این مخالفت کرد. بعد این تنش‌ها در مورد سوریه بیشتر شد، مخصوصا زمانی که آقای اوباما حمله نکرد به سوریه در رابطه با استفاده سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت اسد. ولی از همه مهمتر تنش‌ها بعد از کودتا زیادتر شد. از یک طرف دولت ترکیه تقاضا کرده که آقای گولن به عنوان کسی که پشت این کودتا بوده را به ترکیه برگردونن که فعلا دولت آمریکا با این موافقت نکرد. مسئله دیگه این که خیلی از روزنامه‌های ترکیه که طرفدار آقای اردوغان هستند دارن یه زمزمه‌هایی می‌کنن که آمریکا پشت این کودتا بوده و آمریکا در حقیقت داره انتقاد از ترکیه می‌کنه به خاطر اینکه خیلی از روزنامه‌های دموکراتیک و نیروهای دموکراتیک در ترکیه سرکوب شدن. و تازگی هم آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سفری به ترکیه کرده که سعی کرده مسائل رو حل و فصل بکنه و ایشون به درستی به نظر من گفته که آمریکا مهمترین و بهترین متحدی که ترکیه داره. در هر صورت این تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به نظر من تنش‌هایی که بین دو نفر که جزو یک خانواده هستند است و این به این معنی نیست که ترکیه فردا مخالفت‌های خودش رو با آمریکا شدید خواهد کرد یا حاضر خواهد شد که با کشورهای دیگه که علیه آمریکا هستند متحد بشه.
آقای میلانی، اختلاف آمریکا و ترکیه در مورد سوریه بر سر چه مسائلی هست؟
سر مسئله آینده اسد، سر مسئله داعش و کردهاست. اول سیاست آمریکا بعد از اینکه تغییری پیدا کرد در رابطه با اسد، ترکیه اصرار داشت که مهمترین مسئله در سوریه از بین بردن اسد، ولی به نظر نیست که بعد از کودتا یه مقداری تغییراتی در سیاست دولت ترکیه داره به وجود میاد. آمریکا هم انتقادهای جدی از ترکیه به خاطر اینکه مرزهای ترکیه آزاد بود که گروه‌های طرفدار داعش بتونن وارد خاک سوریه و عراق بشن کرد. ولی مسئله مهمی که امروز داره مطرح میشه اینه که نیروهای کرد با کمک نیروهای آمریکا و با کمک نیروهای عربی که از طرف آمریکا تربیت شدن یه سری مناطق رو در مرز بین ترکیه و سوریه آزاد کردن از داعش. حالا اختلاف بین اینها افتاده که کی باید این مناطق رو کنترل بکنه. یعنی در حقیقت میشه گفتش که فشارهای زیادی بین آمریکا داره میاد که بین کردها و ترکا یکی رو انتخاب بکنه، برای خاطر اینکه وحشتی که ترکیه داره اینه که نیروهای کرد در سوریه قوی بشن، امروز هم در ترکیه قوی شدن و بتونن یک دولت مستقل در اونجا به وجود بیارن. به نظر من مثل ایران دولت ترکیه به هیچ وجه با این موافقت نخواهد کرد و سفر آقای بایدن هم به ترکیه در حقیقت در رابطه با این بود که یک طوری هر دو متحد خودشو، یعنی هم ترکیه و هم کردها رو آرامش بهشون بده و بگی یک طوری مسئله رو بین خودتون حل بفصل.
دیدگاه های محسن میلانی رو میشنیدید، استاد علوم سیاسی در آمریکا. ساعت 15:08 فرصت خوبی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
چرا باید یک سری آدم که دوران محکومیت خود رو میگذرونن، اکثرشون شاید هم در خیلی موارد با یک تذکر اینا باید اصلا در زندانی نمیشدن و حکم اعدامی نداشتن، فقط عضو سازمان بودن یا اینکه تازه هوادار بودن، چطور شد که یه دفعه چندین هزار نفر از اینا به یک دفعه حکم اعدامشون صادر باید بشه؟ دلیل این کار چی بوده که این تصمیم رو گرفتن واقعا؟
آقای پور محمدی، شما که افتخار میکنید سال 67 کار خوبی کردید و کار خدایی کردید، اگر وجدان دارید تعداد کشته ها را بگویید و محل دفن آنها را به ملت ایران نشان بدید.
جناب آقای پور محمدی، شما که میگویید که افتخار میکنید که با کشتن مجاهدین در سال 67 و سایر زندانیان دستور خدا را اجرا کرده اید، چرا در همان زمان با آقای منتظری این حرف را نگذدی؟ در آن جلسه ای که آنها به شما گفتند شما جز جنایتکاران جنگی به شمار می آید، شما نگفتید که من افتخار می کنم که دستور خدا را اجرا می کنم.
در مملکت ما همه چیز نجومی شده، حقوق های نجومی، اختلاس های نجومی، اعتیاد نجومی، همه آمارها نجومی شده تو مملکت ما.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا گزارش ها رو در این بخش پی میگیریم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در سخنانی از نحوه کارکرد نظام اداری کشور انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران و مسئولان اجرایی سخن میگفت، بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه در دولت 11 تمام تصمیمات دولت در افکار عمومی و رسانه‌های همگانی منعکس می‌شود گفت مردم حق دارند راجع به همه موضوعات نظر بدهند.
هر کلامی، هر سخنی، هر تصمیمی در این نظام مردم حق دارند راجع به اون حرف بزنن، راجع به اون اظهار نظر بکنن، نقد منصفانه باشه و توأم با راه حل.
رئیس جمهوری ایران که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران، کارمندان و مسئولان اجرایی سخن می گفت، کیفیت نظام اداری کشور را پایین توصیف کرد.
تو سیستم اداری ما محصول محور نیستیم، ساعت محور هستیم.
رئیس جمهوری ایران بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد.
نظام اداری ما از لحاظ سیستم ایراد داره، مشکل داره. هر جا که رقابت نباشه، هر جا که انحصار باشه، حتما کیفیت میاد پایین.
به اعتقاد برخی صاحب نظران، عدم انعطاف و انطباق قوانین با تغییرات و تحولات اجتماعی اقتصادی در ایران از جمله دلایل ناکارآمدی نظام اداری در کشور است. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، مشکلات نظام اداری در ایران را در 5 محور عنوان می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی از لحاظ نظام و ساختار اداری به نظر من یک هیولای متورم، کم اختیار، ناکارآمد و فاسد هست. حدود 70% از تولید ناخالص ملی توسط دولت در ایران هزینه میشه که بسیار بالاتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته هست. متورم هست به دلیل اینکه تعداد کارکنان دولت در سال 57 550,000 تا بود، امروز به حدود 2.8 میلیون نفر رسیده، یعنی حجم کارکنان دولت 5 برابر شده. کم اختیار هست به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از اختیارات دولت به نهادهای انتصابی، نهادهایی که تحت نظر ولی فقیه کار می‌کنند، واگذار شده. دولت در ایران ناکارآمد هست به دلیل اینکه قوه کارشناسی دولت بالاخص در بخش مدیران به شدت پایین هست. مدیران بر اساس تعهد و خودی بودن انتخاب میشن، نه بر اساس کارشناس بودن و متخصص بودن. و نکته آخر هم، دولت در ایران فاسد هست به دلیل اینکه منابع رو و رانت‌ها رو در میان طبقه حاکم توزیع میکنه. دولت نقش موزع امکانات در حوزه عمومی رو نداره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود برخی رسانه‌های منتقد دولت را به ناامید کردن مردم متهم کرد.
چرا یک عده‌ای به امید مردم لطمه میزنن؟ چه سودی میبرن از این کار؟ با پول بیت المال، با روزنامه‌ای که از بیت المال هست، با خبرگزاری که از بیت المال هست. این کشور مال همه است، مال جناح خاص نیست.
رئیس جمهوری ایران بارها از عملکرد رسانه‌هایی که به گفته او حاشیه امن امنیتی دائم دارند انتقاد کرده است. مجید محمدی، جامعه شناس، در این رابطه به رادیو فردا میگوید:
دولت را اگر مساوی با قوه مجریه بگیریم، حدود 85% از بودجه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها رو تأمین می‌کنه، در حالی که هیچ نظارتی بر اونها نداره و اونها هم عمدتاً در اختیار نهادهای امنیتی، نظامی یا تحت نظر ولی فقیه هستند. خبرگزاری فارس، تسنیم، کیهان، رادیو تلویزیون، اینها همه در ارکستر بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی می‌نوازند.
در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، روزنامه کیهان و صدا و سیما با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی، شخص حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
یکی از موفق ترین به الگوی کشاورزی جهان رو داره. میتونیم تجربیات موفقی رو که اونجا بوده رو در ایران به صورت نرم افزاری اجرا بکنیم. اما واقعا تغییر دادن الگوی کشاورزی در ایران یک مقدار مسئله زیرساختی است و به هر حال بسیاری از هزینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیش باید پذیرفته بشه.
شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها
این هفته در مجله